قرار جنرال پاکستانی در لباس زن افغان از کندز،
جنرالی که مانده با تعدادی از خارجی های دیگه اینا تحت عنوان مردمی که از جنگ فرار میکنه چه اثرهای گپا خود توسط متفکر کشیده و توسط شادری کشیده از تای جنگ.
گفته می شود اشغال شهر کندز توسط طالبان نشانه ی تهدید برای سرمایه گذاری های میلیارد ها دلاری در افغانستان است. و جان کری وزیر خارجه آمریکا و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان برای جایزه صلح نوبل امسال کاندید شدند. با سلام و عصرتان خوش شنونده های گرامی. زرگونه منگل است و ما تا پایان ساعت خبری با داخترین موضوعات خبری افغانستان و جهان با شماستم. ولی قبل از نشری همه گزارش ها خبرهای افغانستان و جهان داریم. فرشته نگاه در استدیوس و خبرهای جهان داره. فرشته جان سلام، در جهان چی میگذرم؟
سلام زرگونه جان، روز بخیر. در خبرهای جهان میشنوید که در نتیجه عملیات هوایی روسیه هماهنگ با عملیات زمینی نیروهای دولتی سوریه، حداقل 4 موضع شورشیان در غرب سوریه هدف قرار گرفته. ایره هم میشنوید که 3 دانشمند، یکی از سویدن، یک امریکایی و یک امریکایی ترک الاصل، امروز برنده های جایزه نوبل در بخش کیمیا اعلان شدند. سایر خبرها را هم داریم.
تشکر. تا لحظات بعد تفصیلی خبرها را از شما میشنویم. بله، نخواست همکارم سحر لیوال با خبرهای داخل افغانستان با شنونده هاست.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید با در نظر داشت نتایج تحقیقات در مورد حمله هوایی بر یک شفاخانه در کندز، اقدامات بعدی اتخاذ خواهد شد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تمامی طرفهای درگیر جنگ را مکلف به رعایت تدابیر لازم جهت حفاظت از افراد و محلات غیر نظامی میداند. و مقام های امنیتی ولایت قندهار میگویند درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در ولسوالی غورک این ولایت ادامه دارد. تفصیل خبرها را مشنوید. ریاست جمهوری افغانستان میگوید با در نظر داشت نتایج تحقیقات در مورد حمله هوایی بر یک شفاخانه در کندز، اقدامات بعدی اتخاذ خواهد شد. سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی رئیس جمهور، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت کشته شدن غیر نظامیان در این رویداد مایه تأسف رئیس جمهور غنی را فراهم کرده است.
مایه نهایت تأسف و تأثیر رئیس جمهور افغانستان قرار گرفت. تحقیقات را از دیده با در نظر داشت نتایج تحقیقات ما میتونیم روی گام های بعدی صحبت کنیم.
این اظهارات در حال صورت میگیرند که اخیراً در یک حمله هوایی بر یک شفاخانه در قندوز به غیر نظامیان تلفات وارد شد. در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تمامی طرفهای درگیر جنگ را مکلف به رعایت تدابیر لازم جهت حفاظت از افراد و محلات غیر نظامی میداند. رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت هر رویدادی که در آن به غیر نظامیان آسیب برسد قابل توجیه نیست.
نیروهای افغان و حامیان بین‌المللیش و نیروهای مخالف یکسان باید قوانین جنگ مراعات بکنند و افراد ملکی و محلات مسکونی و محلات و تاسیسات توزیع خدمات عامه نباید که مورد هدف باشد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در حال از چگونگی حفاظت غیر نظامیان نگران است که اخیراً شفاخانه دکتران بدون سرحد در شهر قندوز مورد یک حمله هوایی نیروهای آمریکایی قرار گرفت. جنرال جان کمپل، قمندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان گفته که این حمله به گونه اشتباه رخ داده است. در این حمله هوایی که بر روز شنبه در شهر قندوز رخ داد 22 غیر نظامی کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. روند سبز میگوید جامعه جهانی باید فشارها بر پاکستان را افزایش داد. امرالله صالح، رئیس این روند و رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت در کنار تشدید همکاری‌های مالی و تکنیکی با نیروهای افغان باید فشارها بر پاکستان به عنوان حامی ترور و وحشت افزایش یابد. این واکنش در برابر رویدادهای اخیر امنیتی در قندوز صورت میگیرد. آقای صالح همچنان گفت که چهره‌های ناکام در رده‌های بلند نهادهای مسئول باید از وظایفشان کنار روند. و مقام‌های امنیتی ولایت قندهار میگویند درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در ولسوالی غورک این ولایت ادامه دارد. جمعه خان ولسوال غورک امروز به رادیو آزادی گفت طالبان مسلح شب گذشته بر ساختمان ولسوالی غورک و قماندانی امنی این ولایت حمله کردند. در مورد تلفات این رویداد جزئیات در دست نیست، اما گفته می شود که به دو طرف درگیر تلفات وارد شده است. طالبان مسلح در این مورد تاکنون تبصره ای نکردند. خبرهای مربوط به افغانستان را شنیدید. اخبار منطقه و جان را فرشته نگاه پیشکش می کند.
در نتیجه عملیات هوایی روسیه، اما هنگ با عملیات زمینی نیروهای دولتی سوریه، حداقل 4 موضع شورشیان در غرب سوریه هدف قرار گرفت. گروه ناظران حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید تیاره‌های جنگی روسیه عملیات شدید هوایی را در مناطق هما و ادلیب سوریه انجام دادند. به گفته منبع، عملیات هوایی روسیه همزمان با عملیات زمینی نیروهای دولتی سوریه انجام شد. تا هنوز از تلفات در این عملات گزارش نشده. جان کری وزیر خارجه امریکا در این مورد می گوید او می گوید روسیه نیاز دارد تا پلیسیش را مرتب کند. ما آماده هستیم و همیشه بودیم تا یک رای حل سیاسی برای بحران سوریه دریابیم، زیرا رای حل نظامی برای سوریه وجود ندارد. عملات هوایی روسیه در سوریه با انتقادات شدید روبرو شده است. از سوی دیگر یک نماینده مجلس عراق میگوید ممکن بغداد به زودی از روسیه درخواست عملات هوایی علیه گروه داعش را کند. حکیم الزاملی رئیس کمیته دفاع و امنیت مجلس عراق امروز گفت فکر میکنم در چند روز یا چند هفته آینده عراق مجبور به درخواست عملات هوایی از روسیه شود، اما این به کامیابی روسیه در سوریه بستگی دارد. و همچنان افزود عراق به دنبال نقش بزرگتر روسیه در این کشور است. به گفته وی واضح نقش بزرگتر از آن که امریکا در حال حاضر در کشورش دارد. حکیم الزاملی که عضو جنبش صدری شیعه رادیکال بود در سالهای 2006 و 2007 میلادی منعیس وزیر سطح عراق ایفای وظیفه کرده و این متهم به دست داشتن در ربودن سنی هاست. ترکیه دیدار با مقامات نظامی روسیه را پیشنهاد کرده تا از نقض حریم هوایی این کشور توسط طیاره‌های روسی جلوگیری کند. وزیر امور خارجه ترکیه میگوید این ملاقات به مقامات روسی اجازه میدهد تا اقداماتشان را واضح ساخته و اطمینان دهند که تعرض به حریم هوایی ترکیه تکرار نخواهد شد. ترکیه سفیر روسیه در این کشور را روز گذشته در اعتراض به دو حادثه جداگانه تعرض طیاره‌های روسیه به حریم هوایی این کشور اظهار کرد. توماس لیدنال سویدنی، پال مدرج امریکایی و عزیز سانچر امریکایی ترکیه الاصل برنده جایزه نوبل سال 2015 میلادی در بخش کیمیا اعلام شدند. گوران هانسون منشی دائمی اکادمی علوم سویدن با اعلان این جایزه گفت The Royal Swedish Academy of Sciences او میگوید اکادمی علوم سویدن جایزه نوبل سال 2015 در بخش کیمیا را به طور مشترک به توماس لندال، پال مودریچ و عزیز سانچر برای مطالعاتشان در مورد چگونگی تعمیر سلول‌های انسانی یا DNA می‌دهد. اکادمی علوم سویدن امروز گفت مطالعات این سه ساینسدان می تواند در توسعه درمان جدید بیماری سرطان استفاده شود. قرار است این سه دانشمند جایزه 960 هزار دلار آمریکایی را بین هم تقسیم کنند. و خبر اخیر این که سفارت قرقیزستان پس از 3 سال در منسک پایتخت بلاروس بازگشایی شد. وزارت خارجه قرقیزستان امروز گفت کوپانچ اومریلیوف اعتمادنامه خود را به رئیس جمهور بلاروس الکساندر لوکاشینکا اوایل هفته جاری تقدیم کرد. سفارت قرقیزستان در آگست 2012 میلادی پس از آن در منسک مسدود شد که بلاروس اجازه استردادی قرمان بیگ بقیوف رئیس جمهور پیشین قرقیزستان و چندین از خانواده وی را نداد. قربان بیگ بقیوف به جرم دست داشتن در کشتار و حدود 100 تظاهر کننده در 2010 میلادی به حبس ابد محکوم شد. پایان اخبار. اکنون همکارم لیزایداری پیشگویی وضعیت جوی کشور را پیشکش می کند. با رادیو آزادی باشید.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است.
کابل بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 11، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 14، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 17، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 23، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 18، آسمان آفتابی. غزنی بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 8، آسمان آفتابی. و گردیز بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 8، آسمان آفتابی پیش بینی شده است.
ساعت 5:10 عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان ساعت خبری خواهید شنید. جنرال مراد علی مراد که قمانده جنگ در کندوز را به عهده دارد از شواهد سخن می گوید در مورد رهبری جنگ کندوز از سوی جنرالان پاکستانی.
در سوق داره ما گزارش های دقیق موجود است که جنرال های پاکستان در این عملیات مستقیمن به رهبری عملیات به عهده داشته و اونا یک آیده بسیار کلان رو هم داشته.
در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر و ولسی جرگه افغانستان خواهان محاکمه عاملین اصلی حمله بر شفاخانه دکتران بدون سرحد در کندوز شدند.
گرچه فعلا عذرخواهی هم صورت گرفته، در هر حمله که افراد ملکی مورد هدف باشند و هیچ وجه قابل توجیه نیست.
گفته می شود اشغال شهر کندوز توسط طالبان نشانه تهدید برای سرمایه گذاری های میلیارد ها دلاری در افغانستان است. مخالفین مسئله دولت تلاش دارند از طریق صفحات جعلی در فیسبوک میان مردم افغانستان تفرقه اندازی کنند. در گزارش های خارجی خواهید شنید که جان کری وزیر خارجه آمریکا و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان برای جایزه صلح نوبل امسال کاندید شدند. با سلام دوباره از ارغون منگل هستم. رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. مقامات ارشد امنیتی افغان میگن که شواهد موثق را در دست دارن که جنرالای پاکستانی قمانده مستقیم جنگ در کندوز به عهده داشتن و همراه با جنگجویای خارجی دیگر در کنار طالبان علیه نیروهای افغان می جنگیدند یا می جنگند. جنرال مراد علی مراد معاون لویدر استیز افغانستان که قمانده جنگ در کندوز به عهده داره و نیروهای افغان رهبری می کنه در صحبت با رادیو آزادی گفت که اجساد چند جنرال پاکستانی همی حال در شاروالی کندوز است و یک جنرال دیگی پاکستانی با لباس زن البته در زیر چادری موترسایکل سوار شده و گریخته.
جنرال های پاکستان در این عملیات مستقیمن رهبری عملیات به عهده داشته و اونا یک آیده بسیار کلان را هم داشته. جنرال هایشان که کشته شده جسد هایشان در بین کشته ها مانده یعنی در شاروالی کندوز رسیده است و همچنان جنرالی که مانده با تعدادی از خارجی های دیگه اینا تحت عنوان مردمی که از جنگ فرار میکنه از سرای گپا خود توسط موترسیکل کشیده و توسط چادری کشیده از سای جنگ.
صحبت مفصل با جنرال مراد علی مراد تا لحظات بعد مشنوین. حتما با ما باشین. ولی پیش از او از اوضاعی که جاری کندوز مشنویم. خبرنگار رادیو آزادی در محل اجمل آریان در خط تلفن با ماست. آقای آریان سلام و روزتان خوش. بفرمایید مورد حالات جاری کندوز معلومات بدین.
مفتوان محلی کندوز میگیرم که با رسیدن نیروهای تازه به شهر کندوز نیروهای دولتی توانستن که بخش عظیم شهر کندوز را تحت تسلط قرار دهند. اگر این فرد منطق وحبده سرک منطق شمال کندوز در بندر ایلون صاحب سرک دولتی فراوطنه شهر کندوز سرک ایلونج این
کوالیتی صدایتان بسیار زیاد پایان است. صدای من را مشنوین آقای آریان. بر صورت شنونده عزیز کوشش میکنیم تا لحظات بعد با خبرنگار رادیو آزادی در کندوز تماس تلفنی برقرار کنیم و تازه ترین جزئیات به شما بدیم.
با مسائل مربوط به کندز میمانیم. معاون لویدرستیز نیروهای مسلح افغانستان گفت در حال حاضر شهر کندز از وجود جنگجویای مخالف مسلح دولت کاملا تصفیه شده، اما گفته نمیتونه که عملیات پاکسازی تا چی زمان ادامه خواهد یافت. این بیانات تا لحظات بعد مشنویم. تماس تلفنی ما با خبرنگار رادیو آزادی در کندز دوباره برقرار شده. آقای آریان سلام، اگر در جای بهتر استاد شوین که صدایتان درستر داشته باشیم، بفرمایین، معلومات بدین در مورد حالات جاری کندز.
مسئولان محلی میگوین که بخش اعظم شهر کندز را نیروهای دولتی تحت تصرف خود در آوردن. به گونه مثال مناطق بندر امام صاحب، بالایسار شهر کندز، قواخانه شهر کندز، مناطق خاکنی که در قسمت سرک چاردره واقع است، این مناطق را تحت تسلط خود دار آوردن. سید سرور حسینی سخنگوی پلیس کندز به رادیو آزادی گفت که عملیات به گونه تدریجی کوچه به کوچه به پیش می رود، چون طالبان مسلح در منازل مسکونی سنگر گرفتن و از آنجا به شکل پنهان نیروهای دولتی را هدف قرار می دهند. وی همچنان گفت که نیروهای دولتی توانستن غذای پخته را در مناطق که تسلط نیروهای دولتی قرار دارد با باشندگان محل توزیع نماید. وی همچنان گفت که در جریان 12 روز درگیری در شهر کندز بیش از 400 تن از طالبان مسلح کشته شدند که در میانشان اتباعی خارجی نیز وجود دارد و همچنان 500 تن دیگرشان زخمی گردیده، ولی تا اکنون طالبان مسلح در این مورد چیزی نگفتند.
با تشکر از شما اجمل آریان، خبرنگار رادیو آزادی در کندز. شنونده عزیز، در مورد همه حالات کندز، حالات جاری کندز تا لحظات بعد از شما نظر میگیریم، مخصوصا اگر باشنده شهر کندز هستین با ما تماس تلفنی بگیرین، چشم دیدتان بگوین و نظریاتتان ابراز کنین. نمبرهای تلفن مستقیم ما از 0700 822 755، نمبر دومی 0799 203 540. به هر صورت با مسائل مربوط به کندز میمانیم. معاون لویدرستیز افغانستان گفته در حال حاضر شهر کندز از وجود جنگجویای مخالف مسلح دولت کاملا تصفیه شده، اما گفته نمیتونه که عملیات پاکسازی تا چی وقت ادامه خواهد یافت. همکار مقیم نایب در همین مورد مصاحبه را با جنرال مرادعلی مراد، معاون لویدرستیز افغانستان انجام داده و ازش در مورد چگونگی جنگ در کندز، کمک به غیر نظامی ها، اده های امریکایی ها در رابطه به بمباردمان شفاخانه دکترای بدون سرحد در شهر کندز و نقش جنگجویای خارجی در درگیری های کندز پرسیده. آقای مراد در آغاز مصاحبه در پاسخ به این سوال که چرا عملیات تصفیه‌ای تا این حد به درازا کشید گفت:
شما می دانید که جنگی که در کندز به خاطر سقوط کندز آغاز شده بود، این نباید قدر زود تصفیه می شد و قدر زود خاتمه می آد، به خاطر از اینکه در اینجا اینا مخالفین مردم افغانستان، دشمنای مردم افغانستان تصمیم بسیار کلانی را به دلشان پرورانده بود و اینا بسیار مصمم بودند که کندز دیگه دوباره پس گرفته نشود. اما در اینجا تنها طالبان نبوده که جنگ آغاز کرده بود، این جنگ تحمیلی بود که با حمایت از خارجی ها اینجای سازمان دهی شده بود، آغاز شده بود و فضای سبز کندوزه و تاریکی تبدیل کردن. و مشکلی که در این عملیات وجود داشت خانه‌های مسکونی و زیبایی شهر کندوز بود که یکی از واجبه های نیروهای امنیتی همی هست که زیبایی شهرش کوشش بکنیم که از او حراست بکنیم. به اول از ما بسیار با احتیاط تلاش کردیم و امروز روزی است که فضای کندوز یک فضای آفتابی هستند. مردم کندوز در شهر و بازار و در دکاکینشان شروع کرده و پاککاری و امروز روزی بسیار خوبی در کندوز هستند. به اون لحاظ عملیات بسیار طولانی شد ولی بسیار موفقانه بود. از روزی که عملیات آغاز شده مردم ملکی تلفات نداشته و خساراتی از طرف نیروهای امنیتی اردو و پلیس و امنیت ملی برای مردم ملکی وارد نشده. الان عملیات انکشاف کرده خارج از شهر کندوز به سوی همای ولسوالی‌هایی که در اونجا نگرانی وجود داشت که عبارت از چهار دره است.
شما خود زیاد کوشش میکنین که افراد ملکی تلف نشن، یعنی برای به افراد ملکی کدام مشکل ایجاد نکنین. خب این را وظیفه دارین، ولی امی افراد ملکی را چگونه کمک رساندین، چه رقم اونا را نجات دادین، حفظ کردین از این عملیات؟
بدهات هم کسایی که در جریان سقوط کندوز اونا زخمی شده بودن و آسیب رسیده بودن، اونا را انتقال دادیم به شفاخانه اردوی ملی و از اونجا به مرکز کابل و مزار شریف در جای امن انتقال داده شده و کسایی که مستحق کمک بوده اونا در یک سایه امن برشان در خود میدان هوایی در اونجا همکاری شده. هلیکوپترهای قوای هوایی ما در انتقال از اونا، در انتقال مواد غذایی بر از اونا کمک های اولیه را انجام داده. تماما دکترهای ما از هر لحاظ آمادگی بسیار قوی داشته برای تداوی از اینا. حتی کسای زخمی هایی که از مخالفین و دست نیروهای امنیتی افتیده بود فعلا تحت مراقبت جدی دکترای اردوی ملی قرار داره. این کارهای مقدماتی بوده که صورت گرفته و ما در شورای وزیران پیشنهاد کردیم که هرچه عاجل اقدام بکنن به خاطر وصل کردن برق، آب و این مردم کمک بکنن و شفاخانه ملکی که در داخل شهر کندوز بود رو هم دوباره فعال ساختیم.
جنرال صاحب، موضوع شفاخانه رو شما یاد کردین. در شفاخانه ای که بمبار صورت گرفت روز شنبه، قماندان نیروهای آمریکایی گفته که این بمباردمان به درخواست قوای افغان صورت گرفته. شما چی میگین در این مورد؟
هنوز تحقیقات جریان داره. ما وظیفه مشخص را از طرف حکومت داده شده، یک گروه کاری جور شده. ما میبینیم که از لحاظ تکنیکی نقص در کجا بوده و چی کار شده. برای نتایج وقتی که تکمیل شد وقتی نمیتونم برای شما چیزی بگم.
جنرال صاحب، موضوع دیگه ایست که اگر شما اتو بگوین که چه وقت خاتمی عملیات تمام خواهد شد، اتو گفته میتونین در این مورد؟
ما گفته میتونم که جنگ پیش میره و این تصفیه و عملیات ما موفقانه پیش خواهد رفت، اما این که جنگ تضمین بکنن که جنگ به این روز ختم میشه و دیگه جنگ صورت نمیگیرد، این را هیچ کس پیش بینی کرده نمیتونه. برای شما گفتم میتونم که این یک هشدار بود که برای یک تعداد عناصر دلناسوز برای مردم کندوز که از آب و هوای کندوز استفاده میکردن ولی جنایت کردن، با مخالفین همکاری کردن، اونا را در خانهایشان جای دادن. این عواملی بود که مردم را بسیار متضرر ساختن و متاثر ساختن. فعلا شهر کندوز مکمل
جنرال صاحب، گفته شده که جنرال های پاکستانی در عملیات قندوز سهم داشتن و حتی به این اندازه گفتن که بعد از عملیات که شکست خوردن با چادری فرار کردن. این چقدر یه ادعا دقیق است؟
من این ادعا را کاملا هم تایید میکنم و هم یه راپور دقیق و گزارش دقیق این وضعیت ما دارم. در سوق داره ما گزارش های دقیق موجود است که جنرال های پاکستان در این عملیات مستقیما رهبری عملیات به عهده داشته و اونا یک آیدی بسیار کلان رم داشته. جنرال هایشان که کشته شده، جسد هایشان در بین کشته ها مانده، امیال دشاروالی کندوز افتیده است و همچنان جنرالی که مانده با تعدادی از خارجی های دیگه اینا تحت عنوان مردمی که از جنگ فرار میکنند یا سرای گپا خود توسط موتورسیکل کشیده و توسط چادری کشیده از سایه جنگ. هم در این ساهای داخل شهر در ساهای تأسیسات دولتی در این ساها اونا گیردن مانده.
جنرال مراد علی مراد، معاون لوی درسیز افغانستان بود که از عملیات جاری بر تصفیه کنداز و رسانیدن کمک های بشری به نیازمندان معلومات داد. آقای مراد ایره هم گفت که شواهد کافی و اسناد کافی در دست دارن که جنرال های پاکستانی مستقیما قمانده ای جنگ به دست داشتن و چند تایشان از سوی نیروهای افغان کشته شدن و یک تن دیگهشان به جای لباس یک جنرال پاکستانی چادری یک زن افغان پوشیده و گریخته. شنونده عزیز، لحظات بعد در مورد امی حالات جاری کندوز نظر شما را میگیریم. در شماره های تلفن ما که قبلا اعلان شد تماس بگیرین، مخصوصا اگر باشنده کندوز هستین.
اما اگر فکر میکنم که با اعمال توریستی
چه رقم مرگ و میر مادران
بچه‌ها تمریناتشون
سیپانسان شد که به مسکی مردی آوردن.
ساعت خبری رادیو آزادی،
ما رویدادهای جهان را به خانه شما می آوریم.
با سلام دوباره ساعت خبری رادیو آزادی را مشنوین. زرغونه منگل هستم، تشکر که با ماستیم. شنونده را روی خط تلفن داریم. سلام و عصرتان خوش، بفرمایین. صدای شما شنیده نمیشه. شنونده عزیز، تلفن دیگه را میگیریم، بفرمایین. رادیوی آزادی است.
بله، زرغونه منگل خوری تا تو سلام و علیکم. سلام
علیکم. سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم.
منگل خوری، خبر خدا را دا قایق کوسی چاته نه ملمی چایا د دو بسو تلسوی دا غو بسو تلسوی هو څنګه چې موږ د کندوز سره موږ د ولان تلیفون کوي نوشکی واقعان یو کربلا جوړه ده. تاسو ته معلومه ده چې 1400 کاله مخکې په کراچۍ دا جنگ تېر شوی و. هغه کې هم دومره تلفات ملکي و، نظامي نه وه. زما مطلب دا دی چې دا د دولت قصور دی. شاید چې دا کندوز تصرف شو، ممکن د دولت سره به ملت همکاري نه وي کړې، ملت به ځې ناراض وي، خو هغه به په هر صورت هغه به بلې خواته پرېږدو. خبره دا ده چې په کندوز کې داسې یو بد حالت روان دی چې خوري ملکیان هم ته غذا نه رسېږي، خلکو ته دولس بې تېرې ډوډۍ نه ده رسېدلې، خلک خپل وینې خوري. زما د افغان دولت څخه او د افغان ملت څخه غوښتنه دا ده چې د کندوز د ټپیانو سره د هر طرفه چې ټپیانې که مخالف هم ټپي کېږي او جسد یې دلته پاتېږي، د هغو سره باید مرسته وشي. او د افغانانو څخه مې دا هیله ده چې دا ټپیانو ته وینه ورکول شي او د مهاجرینو سره مرسته وشي، د بېجاشرګانو سره او په خپله د کندوز د ملکي خلکو سره مرسته وشي. ولې دا اشران چې دي، تتیان چې دي، دا د شرعي نگاه سم د مرستې وړ دي، دا مستحق دي، باید د دوه سره مرسته وشي.
با تشکر از شما برادر گرامی. شنونده دیگه را روی خط تلفن داریم. سلام و عصرتان بخیر، بفرمایین. رادیوی آزادی است.
بله، سلام علیکم. حمدالله هستم از ولایت قندوز به سوالی خلیزان.
بفرمایین.
شاید منی جنگ که در قندوز جریان داره تقریبا دو روز میشه. علت از یکی خود دولتی ها نیروهای امنیتی از طرف رود مناطق تحت تسلط خود در میاره، شب همون جانبی باشه، باز دوباره شب تحت تسلط طالبان در میاره. علت از باید نیروهای امنیتی شب همون جا مستقر شده. دوم، دولت سر ولایت قندوز تجارت شروع کرده، میتونه که نیروهای امنیتی مردم از محل تا به میدان هوایی 5000-6000 میگیره و دولت تجارت شروع کرده.
شنونده عزیز، شما که باشنده قلای زال هستین و گفتین که از طرف شب طالبا حضور میافن و کنترل نیروهای امنیتی افغان کمتر میشه، این طالبا از کجا میاین؟ در خانه های مردم هستن؟ از کد؟
از چادره میاین، چادره خون ازی کنسای قلای زال هست. ما انده باشنده های هم خاکنی هست، کوتای گرد است، اونجا ما خیشا داریم، همراهش صحبت کرده رایسیم. اونا میگن از طرف روز دولت میباشه و از طرف شب طالبا پت میاد. دولت منطقه ای که گرفته دوباره رها میکنه از طرف شب، همینجا سلسله رها میکنه.
برادر گرامی، شما که از خانیتان میبراین در سرک ها، طالبا را میبینین یا نیروهای امنیتی افغان دوروبرتان کی ها هستن؟
از طرف روز نیروهای امنیتی میاین و بعد شو که چیز رو کافتر که فینال شد، بعد از نیروهای امنیتی اونجا تضیو پیدا نمی کنه، طالبان مسلح پور می شود منطقه.
چی مشکل دارین؟ خواستتان از حکومت چیست؟ چی باید کرد؟
حکومت باید جایی را که تسلط می کنه اونجا پوسته جور کنه. باید همیشه در اونجا از طرف شما می جاید و از طرف روزم.
یک دنیا تشکر از شما برادر گرامی. شنونده دیگه را روی خط تلفن داریم، بفرمایین. رادیوی آزادی است. تماس های تلفنی ما فکر میکنم با شنونده ها قطع شد. به هر صورت تا لحظات بعد با سرخط خبرها برمیگردیم.
ساعت خبری رادیو آزادی.
ساعت نزدیک به 5:30 عصر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. شنونده عزیز، رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام با تازه ترین، دقیق ترین و معتبر ترین خبرهاست. همیشه مثل همیشه خبرها را به شما میده، قضاوت هم به دست شما ها میگذارم. حال همکارم فرشته نگاه به استدیو آمده و با سرخط خبرها با شماست.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید با در نظر داشت نتایج تحقیقات در مورد عملی وایی بر یک شفاخانه در قندوز اقدامات بعدی اتخاذ خواهد شد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تمامی طرفهای درگیر جنگ را مکلف به رعایت تدابیر لازم جهت حفاظت از افراد و محلات غیر نظامی میداند. روند سبز میگوید جامعه جهانی در کنار تجدید همکاری‌های مالی و تکنیکی با نیروهای افغان باید فشارها بر پاکستان به عنوان عامی ترور و وحشت را افزایش دهد. در نتیجه عملیات هوایی روسیه هماهنگ با عملیات زمینی نیروهای دولتی سوریه حداقل 4 موضع شورشیان در غرب سوریه هدف قرار گرفت. یک نماینده مجلس عراق میگوید ممکن بغداد به زودی از روسیه درخواست عملیات هوایی علیه گروه داعش را کند. 3 دانشمند مربوط به سویدن، آمریکا و آمریکایی ترکل اصل برنده جایزه نوبل در بخش کیمیا اعلان شدند. و سفارت قرقیزستان پس از 3 سال در منسک پایتخت بلاروس بازگشایی شد.
شنونده عزیز تفصیلی خبرها را در صفحه انترنتی ما با خانین، آدرس ما از www.azadiradio.org و حال همیرا الوکوزه با خبرهای سپورتی با شماست.
آینه روز ورزش.
مسئولین کرکت بورد افغانستان میگویند که تیم ملی کرکت افغانستان به زیمبابوه رسیده است و قرار است که در کنار چند بازی غیر رسمی بازی های رسمی خود را به تاریخ 16 اکتبر آغاز نماید. فرید هوتک مسئول کرکت بورد افغانستان از زیمبابوه در صحبت با رادیو آزادی گفت که قرار است تیم ملی کرکت افغانستان 5 بازی 50 اوره و 2 بازی 20 اوره را انجام دهد. افغانستان قبل از این یک بار دیگر با تیم ملی کرکت زیمبابوه رویاروی نموده بود که با قهرمانی تیم ملی کرکت افغانستان به پایان رسیده بود. مقامات ریاست تربیت بدنی افغانستان میگویند که مسابقات پانکریشن که به هدف شناسایی بهترین بازیکنان برای ترکیب تیم ملی پانکریشن آغاز گردیده بود، عصر دیروز پایان یافت. عارف پیمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی کشور امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این مسابقات 200 ورزشکار از 18 ولایت کشور اشتراک نموده بودند. آقای پیمان همچنان افزود که در این مسابقات تیم ولایات کابل، پروان و پنجشیر مقام‌های اول، دوم و سوم را از آن خود کردند. این مسابقات به تاریخ 11 میزان آغاز و 16 میزان به پایان رسید. و خبر اخیرین که سرخیو راموس از لیست بازیکنان تیم ملی اسپانیا حذف شد. دقایق پیش وبسایت رسمی فدراسیون فوتبال اسپانیا با انتشار خبر اعلام کرد که 2 هفته پیش در دیدار این تیم در برابر شاختار از ناحیه زانو مصدوم شد و از لیست تیم ملی این کشور حذف شد. سرخی راموس کاپیتان تیم ریال مادرید باشگاه اسپانیا می باشد و تیم ملی اسپانیا 2 بازی را پیش رو دارد که در مقابل لوکزامبورگ و اوکراین می باشد.
ساعت 5:33 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در ادامه ساعت خبری می شنوید. گفته می شود اشغال شهر قندوز توسط طالبان نشانه تهدید برای سرمایه گذاری های میلیارد ها دلاری در افغانستان است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و ولسی جرگه خواهان محاکمه عاملین اصلی حمله بر شفاخانه دکتران بدون سرحد در قندوز شدند.
گرچه فعلا عذرخواهی هم صورت گرفته، در هر حمله که افراد ملکی مورد هدف باشند به هیچ وجه قابل توجیه نیست.
مخالفین ماصله دولت تلاش دارند از طریق صفحات جعلی در فیسبوک میان مردم افغانستان تفرقه اندازی کنند. یک جنرال ایرانی در دیدار از مسکو در مورد چاره‌سازی ها برای موفقیت حکومت سوریه پلان های را مطرح کرده است. با سلام دوباره. اداری سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان گفته که اشغال شهر کندز توسط طالبا یک بار دیگر توجه را به تهدیدات معطوف می‌سازد که متوجه میلیاردها دلار سرمایه گذاری های انجام یافته در عرصه بازسازی افغانستان است. در شهر کندز که در هفته گذشته توسط طالبا اشغال شد و تا هنوز هم نیروهای امنیتی افغان کنترل کامل این شهر به دست نداره، تأسیسات زیربنایی مثل شبکه های آب و برق کاملا ویران شدن. آرش همایون جزئیات داره.
اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید رویدادهای اخیر در شهر کندز نشان می‌دهد که پروژه‌های بازسازی آمریکا در افغانستان که میلیاردها دلار بالای آن سرمایه گذاری شده با خطرهای بزرگ مواجه است. جان سوبکو میگوید بدون امنیت ابتدایی ناممکن بود که پروژه‌های بازسازی در افغانستان تکمیل شده و تلاش‌ها در این زمینه پیش برده شود. جان سوبکو رئیس اداره سیگار در مصاحبه با آژانس خبری رویترز گفته است: واقعیت است که با رویدادهای کندز همه دستاوردها در عرصه بازسازی در این منطقه با تهدید مواجه شده است. واشنگتن از سال 2002 میلادی از سقوط رژیم طالبان تا اکنون حدود 110 میلیارد دلار را برای امور بازسازی افغانستان مصرف کرده است. این که به چه مقدار آن در کندز سرمایه گذاری شده دقیقاً معلوم نیست. اما یک مقام ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان گفته است که آمریکا از سال 2008 میلادی به این سو حدود 25 میلیون دلار را در چوکات پروژه‌های بازسازی در کندز مصرف کرده است. در شهر کندز که در هفته گذشته توسط طالبان اشغال شد و اینک دوباره تحت کنترل نیروهای امنیتی افغانستان قرار دارد، تأسیسات زیربنایی مانند شبکه‌های آب و برق ویران شده است. مردم کندز با دشواری‌های زیاد مواجهند. عبدالمجید یک باشنده شهر کندز با اشاره به دشواری‌هایی که مردم این شهر با آن مواجهند در صحبت با رادیو آزادی گفت: خانه من در کنار چوک کندز موقعیت دارد. همه شب برق نبود و تا زمانی که یک مقدار آب داشتیم گزاره کردیم. حالا یک خانه آب دارد و صرف یک جک آب می دهد. در چهار طرف کلینیک وجود ندارد. هیچ چیز نیست. شهر کندز بند است. قبلا محل گشت و گذار زنده ها بود. حالا زنده ها کجا رفته می توانند؟ اگر ببینید شهر کندز را مرده ها گرفته است. اگر کسی هم شهید شود، مردم آن را در داخل خانه هایشان دفن می کنند. مجال آن نیست که از خانه بیرون رفت. جان سوبکو سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید آنچه که در کندز اتفاق افتاد در عرصه بازسازی در سطح افغانستان نگرانی هایی را به وجود آورده است. رویداد کندز سوالات را در مورد توانایی نیروهای امنیتی افغانستان نیز مطرح ساخته و بحث‌ها را در کنگره آمریکا در زمینه حضور نظامی این کشور بعد از سال 2016 میلادی در افغانستان دوباره گرم ساخته است. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، از سال 2001 میلادی به این سو 60 میلیارد دلار بالای آموزش و تجهیزات نیروهای امنیتی افغانستان مصرف شده است. اما رویداد کندز نشان داد که تا هنوز هم آنها قادر نیستند که حملات مخالف نشان را به عقب زنند. جنرال جان کمبل قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان روز سه‌شنبه به کمیته نظامی مجلس سنای آمریکا در مورد وضعیت افغانستان بعد از سال 2016 میلادی معلومات داد. با در نظر داشت وضعیت امنیتی افغانستان به شمول سناتور جان مکن رئیس کمیته نظامی مجلس سنای آمریکا، تعداد زیادی از اعضای کنگره روی حضور نظامی آمریکا بعد از سال 2016 میلادی در افغانستان تاکید می‌کنند. در حال حاضر حدود 10,000 عسکر آمریکایی در افغانستان مستقرند و در چوکات ماموریت حمایت قاطع ناتو فعالیت دارند که در ماه دسامبر سال 2016 میلادی پایان می‌یابد.
در ادامه مسائل مربوط به کندز باید گفت که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و ولسی چرکی ای کشور خواهان پیگرد و محاکمه عاملین اصلی حمله هوایی بر شفاخانه دکترای بدون سرحد در کندز شدند. اونا عذرخواهی و پذیرفتن اشتباه مقامات بین المللی در قبال این رویداد غیر قابل توجیه خوانده و میگن که حکومت افغانستان باید در این رابطه موضع گیری بسیار جدی داشته باشه. ویدیو برای کی جزئیات داره.
پس از آنکه قمندان عمومی قوای آمریکایی و ناتو در افغانستان حمله هوایی بر یک شفاخانه در ولایت قندوز را اشتباه عنوان کرد، کمیسیون مستقل حقوق بشر و ولسی جرگه افغانستان میگویند که این عمل نابخشودنی و غیر قابل توجیه است. رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید هیچ یک از طرف‌های درگیر جنگ در کشور حق هدف قرار دادن تأسیسات ملکی را ندارند. آقای بیدار روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
این حمله ای که بالای شفاخانه صورت گرفت توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان محکوم شده. ما خیلی نگران هستیم نزدیک کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برایشان محکومیت است. گرچه فعلا عذرخواهی هم صورت گرفت در هر حمله که افراد ملکی مورد هدف باشند و هیچ وجه قابل توجیه نیست.
در نتیجه یک حمله هوایی نیروهای بین المللی به روز شنبه بر یک شفاخانه سازمان دکتران بدون سرحد در شهر قندوز حدود 20 نفر کشته شدند. گفته می شود که در میان کشته شدگان 3 کودک و 12 کارمند شفاخانه دکتران بدون سرحد نیز شامل بودند. پس از وقوع این رویداد این سازمان دکتران و کارمندانش را از ولایت قندوز خارج کرد. این در حالی است که به تازگی جنرال جان کمبل قمندان عمومی قوای آمریکایی و ناتو در افغانستان گفته که حمله بر یک شفاخانه در ولایت قندوز یک عمل اشتباه بوده و قوای آمریکا هیچگاه بر یک مرکز صحی حمله نمی کند. این اظهارات با عکس العمل تند ولسی جرگه افغانستان نیز روبرو شده است. عبدالرؤوف انامی منشی ولسی جرگه و مکلفیت های حکومت در قبال تحفظ جان و مال افراد ملکی اشاره کرده می گوید که در این رویداد قوانین بین المللی به گونه آشکار نقض شده و عاملین آن باید مجازات شوند.
این به یک معذرت خواهی وایایی که بزن اشتباه شد کفایت کننده نیست. خواستی ما از سازمان بین الملل و همچنان سازمان حقوق بشر ای است که این موضوع را به شورای امنیت مورد بحث و بررسی قرار بدن. قوانین بین المللی در اینجا نقض شده. معایدات اجرایی از او باید قابل تطبیق بالای عاملین این قضیه بوده باشد. عاملین شناسایی شوند و مورد مجازات پیگرد قرار بگیرند.
در این حال ریاست جمهوری افغانستان میگوید که رئیس جمهور اشرف غنی از قمندان عمومی نیروهای حمایت قاطع در این کشور خواسته تا تحقیقات در مورد حمله بر یک شفاخانه سازمان دکتران بدون سرحد در قندوز باید همه جانبه انجام شود. ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفت:
تلفات غیر نظامی ها و او افرادی که در سخت‌ترین شرایط مانند دکترها در یک حالت کوشش می‌کنند برای مریضا برسند، این مایه نهایت تأسف و تأثیر رئیس جمهور افغانستان قرار گرفت. تحقیقات را از دیده با در نظر داشت نتایج تحقیقات ما می‌توانیم روی گام‌های بعدی صحبت کنیم.
در حالی که پیش از این مقامات نیروهای حمایت قاطع در افغانستان گفتند که حمله هوایی بر شفاخانه در ولایت قندوز به تقاضای قوای افغان صورت گرفته، اما وزارت دفاع این کشور این رویداد را تکان دهنده خوانده میگوید که آنان انتظار تکمیل بررسی‌های چگونگی این رویداد را میکشند. هرچند در گذشته نیز حملات هوایی قوای بین‌المللی به هدف سرکوب مخالفین مسلح در افغانستان از مردم ملکی قربانی گرفته، اما مردم میگویند که هر گونه اعتراضات مدنی و مردمی در قبال همچون رویدادها بی نتیجه و روی کاغذ باقی مانده است.
نظرتان در باره موضوعی که از رادیو آزادی شنیدید چیست؟
در فیسبوک ما بنویسید facebook.com/azadi-r.
شنونده عزیز، شماهایی که فیسبوک دارین حتما متوجه شدین که یک آدم مقبول قد بلند و چارشانه دفتن بی ازی که بشناسینش یا بشناسیتان شما را اد میکنه، یا یک دختر مقبول ادتان میکنه و شما را و شما وقت در دلتان باغهای سرخ و سبز خواب میبینین. متوجه باشین که اکثر فیسبوک هایی که نفر اصلی عقب اونا معلوم نیست، فیسبوک ها حساب های فیسبوکی هستن که برای اهداف نامناسبه ایجاد شدن. حتی صفحات فیسبوک هم ایجاد شده که نفرت و تفرقه را در بین افغان ها دامن میزنن و هدف اصلیشان بدبخت در ساختن افغان هاست. فرشته ندا جزئیات داره.
تبصره‌های مغرضانه تلاش برای ایجاد تفرقه میان افغان‌ها و منتشر ساختن برخی مسائل جنجال برانگیز از طریق صفحات جعلی در فیسبوک مردم عام و اعضای شورای ملی را به شدت نگران ساخته است. آنها میگویند مخالفین مصالح دولت و برخی از حلقات استخباراتی با نشر مسائل جنجالی تلاش می‌ورزند تا تفرقه میان افغان‌ها ایجاد نمایند. صفی الله هاشمی یک تن از اعضای مشان و جرگه میگوید دشمنان مردم افغانستان تلاش می‌کنند تا از این طریق جنگ فرهنگی را در این کشور راه اندازی نمایند.
در حدود 8000 سایت فیسبوکی است که به خاطر تخریب از آن مردم مبنی بر این که باید بین اقوام مختلف با هم برادر افغانستان تفرقه و نفاق بندازند کار میکنند و همچنان هستند بلنگوها و صداهایی که سعی دارند تا وحدت و یکپارچگی ملت مؤمن افغانستان اونا سپذیر بسازند و از این به نفع منافع شومی خود استفاده بکنند.
در همین حال برخی اعضای ولسی جرگه میگویند در ایجاد صفحات جعلی به خاطر دامن زدن به تعصبات قومی و مذهبی میان افغانها کشورهای همسایه بخصوص استخبارات پاکستان دست دارد. علاگل مجاهد یک عضو ولسی جرگه در این مورد میگوید
شما فیسبوک ها را ببینید کسایی که فارسی و پشتو و هزاره و ازبک دامن میزنند دیسی از ما مردم از پیش نفرت میکنند. در تاریخ افغانستانی گپ نبود امیال 1000 فیسبوک آیسای پاکستان جور کرده که یکی با دیگر جنگ پرتن و
در این اواخر در صفحات فیسبوک دیده می شود که به نام‌های مستعار به خاطر ایجاد اختلافات میان افغان‌ها و تعصبات زبانی، قومی، مذهبی و سمتی دامن زده می شود. از سوی هم دفتر مطبوعاتی ریاست عمومی امنیت ملی با فرستادن پیام به رادیو آزادی گفته است که برخی صفحات در رسانه‌های اجتماعی به خاطر بی‌اعتمادسازی مردم نسبت به دولت و نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تلاش دارند. این ریاست می‌گوید که همچون صفحات به هدف تفرقه افغانی در میان مردم بدنام‌سازی و توهین شخصیت‌های ملی ایجاد گردیده، اما گفته است که تعداد همچون صفحات کم است. این در حال است که حکومت افغانستان و مردم عام میگویند تمام افغان‌ها متحد بوده و هیچ فردی نمیتواند میان آنان تفرقه اندازی نماید. از سوی هم وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگوید متوجه نگرانی‌های مردم در این زمینه است و با ارائه اطلاعات از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ در این زمینه اقدام خواهد کرد. ایمر مرجان معین تکنیکی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی در مورد گفت
هر زمانی که در صفحات فیسبوک چنین مسائل در مورد سیاست، کلتور، مذهب و یا هم مسائل خلاف عنانات مردم افغانستان منتشر گردد، وزارت اطلاعات و فرهنگ به شکل رسمی برای ما اطلاع بدهد و بعداً ما در مورد مسدود ساختن آن اقدام میکنیم.
در همین حال مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ میگویند آنها احساس کردند که تلاش ها از طریق فیسبوک به خاطر تفرقه اندازی و توهین مردم جریان دارد. هارون حکیمی سخنگوی این وزارت میگوید تصمیم گرفتند تا طی چند روز آینده این صفحات را در فیسبوک شناسایی و در برابر آن اقدام کنند.
رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ به عرصه متوجه بوده و طی آینده در جلسه شورای عالی رسانه ها این مسئله را بحث میکنیم. بعد از تفکیک آدرس ها و یوزرها و اکاونت های فیسبوکی و یا دیگه شبکه های اجتماعی که ما میبینیم به ضرر ارزش های جامعه ما و شما میباشه و را انشاءالله به وزارت مخابرات ریپورت میکنیم که از او طریق سانسور شد.
رسانه ها و صفحات اجتماعی به خاطر آگاهی دهی روی موارد مختلف و ارائه معلومات برای مردم نقش عمده دارد، اما در برخی موارد از آن استفاده نادرست صورت میگیرد. مردم نیز با توجه به همین موضوع میگویند که حکومت باید جلو افراد و حلقاتی را بگیرد که از طریق صفحات اجتماعی به تعصبات قومی دامن میزنند و میان افغانها تفرقه افغانی میکنند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
یک جنرال ایرانی در دیدار از مسکو در مورد چاره‌سازی های برای تقویت حکومت بشار الاسد در سوریه پلانهای را مطرح کرده. این جنرال در که قاسم سلیمانی نام داره از مسکو، دیدارش از مسکو اولین گام از پلان مداخله نظامی روسیه ایران بود که جنگ سوریه را تغییر شکل داده. مقیم نایب جزئیات داره.
منابع ارشد منطقه‌ای به خبرگزاری رویترز گفتند جنرال قاسم سلیمانی امین‌اکنون عملیات بر ضد شورشیان در سوریه را نظارت می‌کند و در جریان تطبیق پلان جدید نظامی ایران و روسیه قرار دارد. یکی از این مقامات ارشد منطقه‌ای می‌گوید جنرال قاسم سلیمانی نقشه‌ای از سوریه را بالای میز مذاکره گذاشت. روس‌ها خیلی نگران شدند و فکر کردند که جنگ در سوریه رو به وخامت است و یک خطر واقعی رژیم اسد را تهدید می‌کند. اما با گفته این مقام منطقه‌ای ایرانی‌ها به روس‌ها اطمینان دادند که تا هنوز این امکان وجود دارد تا ابتکار عمل را به دست گیرند. این مقامات ارشد منطقه‌ای به خبرگزاری رویترز گفتند که سفر ماه جولای قماندان سپاه قدس به مسکو بر اساس تماس‌های مقامات بلندرتبه روسیه ایران تنظیم شده که منجر به یک موافقتنامه روی افزایش حمایت از رژیم اسد شده است. این مقام ارشد منطقه‌ای که در مسائل امنیتی دخیل است به خبرگزاری رویترز گفت تصمیم تلاش‌های مشترک نظامی ایران روسیه در سوریه در چند ماه گذشته در اجلاس بین وزیر خارجه روسیه و آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران اتخاذ گردید. این مقام همچنان افزود که جنرال قاسم سلیمانی از سوی رهبر مذهبی ایران تعیین شد تا جهت گفتگو روی جزئیات به مسکو سفر کند و او از آن زمان به بعد چندین بار از سوریه نیز بازدید کرده است. با گفته خبرگزاری رویترز جت‌های جنگی روسیه بر اساس این پلان در هفته گذشته به عملیات هوایی آغاز کرده و چندین بار مواضع شورشیان اپوزیسیون میانه‌رو سوریه را در مناطق الزوقیه مورد هدف قرار دادند. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا نیز روز پنجشنبه گذشته در قصر سفید در مورد اتحاد روسیه و ایران در جهت حمایت از رژیم اسد در سوریه گفت:
ایران and Assad
در حال حاضر ایران و اسد یک ائتلاف با آقای پوتین را تشکیل دادند و باقی جهان ائتلاف خود را دارند. بنابراین فکر نمی کنم که مردم فریب استراتژی کنونی آنها را بخورند. باراک اوباما در مورد حملات نیروهای هوایی روسیه گفت عملیات روسیه بر ضد پوزیسیون میانه رو در سوریه تاثیر معکوس را به دنبال خواهد داشت. به گفته رئیس جمهور اوباما این اقدام روسیه و امریکا را به جای اینکه به یک راه حل بحران سوریه نزدیک نماید هنوز هم دورتر می سازد.
شنوندی عزیز، صدر اعظم هند نارندرا مودی به هدف پیشرفت بهتر در بخش پالیسی خرید اموال ساخت وطن یا اموال ساخت هند تصمیم جدید را اتخاذ کرده و پلان خرید طیاره‌های جنگی فرانسوی را لغو کرده و در بدل از اردوی کشورش خواسته که طیاره‌های ساخت وطن استفاده کنند. ولی گفته میشه مقایسه کردن طیاره‌های جنگی هندی، البته طیاره‌های جنگی ساخت هند با طیاره‌های فرانسوی، مثل عزیز که تخم و مالتر با هم مقایسه کنین. مقامات هندی گفتند که حکومت هند تقاضای اردوی او کشور مبنی بر خرید 36 طیاره جنگی از شرکت فرانسوی داسالت رد کرده و اردو را وادار میسازه که طیاره‌های ساخت هند که از 32 سال به این طرف برای تولیدش تلاش میشه بخره. این تصمیم نارندرا مودی صدر اعظم هند، قسمی که پیشتر گفتم بخشی از پالیسی خرید تولیدات داخلی و تشویق صنایع داخلی هند می باشه. نه تنها این مسئله، این تصمیم مودی ضربه است بر شرکت طیاره‌سازی داسالت فرانسه، بلکه بر تمام کسایی که امیدوار فروش تولیداتشان بر بازار میلیاردها دلاری قوای هوایی هند می باشند. فشار حکومت هند بر خرید طیاره‌های جنگی تیجاس یا LCA در زمان وارد میشه که نیروهای هوایی هند ضعیف‌ترین قوت عملیاتی خود بعد از جنگ سال 1962 علیه چین تجربه میکنن و این مثلا نگرانی‌هایی را در حلقات نظامی هند ایجاد کرده. اداره صدر اعظم نارندرا مودی بعد از آغاز کارش در سال گذشته مکررن گفته که هدف عمدهش ای است که از خرید بیشتر سلاح خارجی جلوگیری کنه. قوای هوایی هند از حکومت میخواست که بر علاوه 36 طیاره جنگی از شرکت داسالت فرانسه 44 طیاره متوسط نو رافائل هم که مودی در جریان سفر امسالش به پاریس وعده خریدنش داده بود بخره. ولی یک مقام وزارت دفاع هند به نام منوهار پاریکارا به قوای هوایی هند گفته که منابع کافی بر خرید طیاره‌های رافائل وجود نداره و قوای هوایی باید نوع بهتر و مدرن‌تر طیاره‌های تیجاس یا LCA را بخره. مقام وزارت دفاع هند همچنان گفته که قوای هوایی هند در حال حاضر نیاز به کمترین طیاره‌های جنگی داره و با در نظر داشت محدودیت منابع هند طیاره‌های LCA یا تجاز بهترین گزینه در حال حاضر می باشد. این مقام همچنان گفته که رافائل قیمت ترین خرید ماست و LCA ساخت وطن ارزان ترین گزینه است. قوای هوایی هند میگه که 45 دستی از طیاره‌های جنگی را برای مقابله در دو جبهه یعنی علیه تهدیدات پاکستان و چین نیاز داره. کمیته امور دفاعی پارلمان هند در یک گزارش در ماه اپریل از قول یک مقام ارشد قوای هوایی هند گفت که در حال حاضر هند تنها 35 دسته از طیاره‌های جنگی دارد. در حالی که قرار است طیاره‌های میگ 21 دوره شوروی سابق دیگه هند از اونو استفاده نکنه و با در نظر داشت خریداری‌های جاری هند، قوای هوایی هند تا سال 2022 تنها 25 دسته طیاره‌های جنگی خود داشت. طیاره‌های LCA ساخت هند که سوی اداره تحقیقات انکشاف دفاعی حکومت هند دیزاین شده و پروژه‌اش در سال 1983 آغاز شد، هدفش ای بود تا سال 1994 ستون فقرات قوای هوایی هند باشه، ولی در بدل تولیدی طیاره ها با چندین سال تعطیل و جنجال ها و پرابلم ها به این سبب مواجه شد که دانشمندا تلاش داشتن از صفر شروع کنن و بهترین و کم وزن ترین طیاره جنگی جهان بسازن. ای دانشمندا تدریجا از هدف بلند را که تعیین کرده بودند پایان تر آمده و انجن ای طیاره را کوچکتر ساختند و به این هدف با GA Aviation که یک شرکت انجن سازی امریکایی است روی آوردند و تا حال تنها یک طیاره تولید شده و حتی همی طیاره هم منتظر ای است که توان عملیاتیش امتحان و در اوایل سال 2016 امتحان شود. یک مارشال امریکایی گفته که ای طیاره های این دی چندان چیز نیستن و اصلا برای جنگ مناسب نیستن.
ساعت خبری رادیو آزادی.
شنونده عزیز، در لیست نامزدهای جایزه صلح نوبل در سال جاری نام‌های 273 تن به شمول انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و جان کروی وزیر خارجه آمریکا دیده میشن. شما چی فکر میکنین که کدامش برنده ای جایزه معتبر میشه؟ جزئیات موضوع را از همکارم آرش همایون مشنوین.
جایزه صلح نوبل یگانه جایزه از جمله 6 جایزه نوبل است که در شهر اسلو نروژ برای برندگان آن اعطا می شود. 5 جایزه دیگر نوبل در شهر استکهلم داده می شود. از جمله جوایز نوبل، جایزه صلح هم ساله بیشترین توجه و آوازه ها را به خود معطوف می سازد. اما پیش بینی این که جایزه صلح نوبل به کی تعلق خواهد گرفت بیشتر بازی شانس و تصادف است. در لیست نامزدان جایزه صلح نوبل در سال جاری نام‌های 273 تن از فعالان حل بحران پناهجویان گرفته تا افراد کمپ ضد اتمی را می توان یافت. برخی کارشناسانی که جوایز نوبل را دنبال می کنند به این عقیده‌اند که افتخار جایزه صلح نوبل امسال به کسانی تعلق خواهد گرفت که برای تسهیل بحران بیش از 630 هزار پناهجوی کار می کنند که در اثر جنگ ها از شرق میانه و افریقا به سوی اروپا رو آورده امکانات و سخاوت این قاره را به آزمون کشیدند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و جان کری وزیر خارجه آمریکا در جمله کسانی هستند که برای جایزه صلح نوبل امسال نامزد شدند. کریستیان برک هاپویکن رئیس اینستیتوت مطالعات صلح اسلو میگوید انگلا مرکل کسی است که واقعا رهبری معنوی را در این زمینه به عهده گرفته است. در همین زمینه در سالهای 1954 و 1981 میلادی رؤسای کمیسیون امور پناهندگان سازمان ملل متحد یا UNHCR و کشیش اریتریایی موسی زیرای جایزه صلح نوبل را برنده شدند. در حالی که در سال گذشته میلادی خشونت‌ها در سوریه و افریقا ادامه داشت، تلاش‌ها و گام‌های هم به خاطر تأمین صلح در این مناطق برداشته شده است. و همچنان توافقنامه‌ای در مورد برنامه اتمی ایران در بدل رفع تحریم‌هایی که در سال 2006 میلادی بر این کشور وضع شده بود صورت گرفت. احتمال دارد جایزه صلح نوبل امسال به جان کری وزیر خارجه آمریکا و همتای ایرانیش جواد ظریف و یا هم فدریکا موگرینی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا و یا هم کاترین اشتون رئیس قبلی آن تعلق گیرد. در بین کسانی که نامهای آنها به حیث نامزدان بالقوه جایزه صلح نوبل سال جاری گرفته می شود، پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان به خاطر تلاش‌هایش در زمینه عدالت اجتماعی و محیط زیست و دکتر کانگویی دنیس مکاویچ به خاطر مساعدت‌هایش به هزاران زنی که در جمهوریت دموکراتیک کانگو با آنها تجاوز جنسی شده است را می توان مشاهده کرد. فلمینگ روز دنمارکی که در سال 2005 میلادی کارتون‌های حضرت محمد را چاپ کرد، ریف بدوی و بلاگر زندانی در عربستان سعودی و ادوارد سنودن که رازهای محرم آمریکا را افشا کرد نیز در بین نامزدان امسال جایزه صلح نوبل قرار دارند. جایزه صلح نوبل روز جمعه ساعت 11 قبل از ظهر به وقت اروپا اعلان خواهد شد.
شنونده عزیزان، چی در جریان ای ساعت خبری شنیدین؟ اینا بودن که جنرال مرادعلی مراد که قمانده جنگ در کندوز به عهده داره از شواهد سخن گفته در مورد رهبری جنگ کندوز از سوی جنرالای پاکستانی. دیره هم شنیدین که مخالفین مسئله دولت تلاش دارن از طریق صفحات جعلی در فیسبوک بین مردم افغانستان